خون خودتون رو علکی کثیف کنید.
این منظورشون همون هرس خوردن از دست مشه هاست دیگه.
و اگر مکیدن خونتون توسط عوامل خارجی،
بازم منظورشون همون پشه هاست، منظور دیگه نداره این بچه والا.
به پایان رسیده و خونی تو بدنتون احیانا براتون باقی مونده، پاشید برید خون بدید که همین اهدای خون شما میتونه چندین و چند نفر رو به زندگی برگردونه.
تموم شد، خدا رو شکر. در نهایت این که خود خدا گفته یه قدم برای من بردار، هزاران قدم به سمتت میام. حالا شما فکر کن یه قدم برای بنده هاش برداریم، برامون چیکارا که نمی کنه. این شبا خیلی خیلی التماس دعا. مراقب خودتون باشید، شبتون بخیر.
فرهنگ ما عزیزان سرشار هست از ضرب المثل ها و مثل ها و اصطلاحات بسیار زیبایی که خیلی استفاده می کنیم از اونها، گاهی برای بیان کنایه یک چیز یا اینکه اساساً بخوایم به طور غیر مستقیم به موضوعی اشاره بکنیم. قراره که در راه شب یک شنبه شبها هر از گاهی من در خصوص یکی از این ضرب المثل ها، یکی از این اصطلاحات که ما روزمره خیلی به کار میبریم، برای شما صحبت بکنم که اساساً ماجراش چی، از کجا اصلاً این وارد فرهنگ ما شده و چه معنی میده. یکی از این اصطلاحات که امیدوارم هرگز سر شما نیامده باشد این است که ما استفاده میکنیم که فلانی کلاه سر ما گذاشت یا کلاه ما رو برداشت، ها، به معنای این که فریبمون داد، مثلا یک چیز ارزانی را گران به ما فروخت. این رو میگیم کلاه سر کسی گذاشتن. داستانش چی، از کجا اصلا اومده، چه ربطی اصلا داره؟ خب بگو آقا منو گولم زد، چرا میگی کلاه سرم گذاشت؟ چرا کلاه الان؟ چرا مثلا نمیگیم که شلوار پای من کرد، یا مثلا چرا کفش تابتا به من داد، یا از اینها. ماجرا برمیگرده به زمانی که نادرشاه افشار به هندوستان لشکرکشی کرد و دهلی رو فتح کرد. پادشاه اون زمان در هند شخصی بود به نام محمد شاه هندی، منتها چون یک مقداری خب ترسید از فرو ریختن هیمنش و شروع کرد به نادرشاه باج بده، نادرشاه افشار محمد شاه رو به سلطنت مجددن بازگرداند، منتها با یک تغییر کوچیک. محمد شاه رو نشاند گوشه‌ای، خودش هم نشست کنارش و کلاه محمد شاه رو از سرش برداشت. کلاه محمد شاه تاجی بود گرانبها، بسیار جواهرهای گرانبهایی داشت و خیلی ارزشمند بود و در عوض کلاه خودش رو نادرشاه گذاشت سر محمد شاه هندی. کلاه نادرشاه برخلاف کلاه محمد شاه چندان ارزش ریالی نداشت، کلاه ساده بود، داخلش هم اتفاقا پر بود از آهن و نعل اسب که ضربات شمشیر اگر میخوره یا تیر میخوره این آسیب نبینه سرش، این کلاه کاسکت هایی که اخیراً موتور سوارها سرشون میگذارن، اون سالها نادرشاه افشار سرش بوده و خود محمدشاه یک مقداری سرش کوچکتر بود، جسه لاغرتری هم داشت. وقتی که نادرشاه کلاه کم ارزش خودش رو گذاشت سرش، این کلاه رفت پایین تر و تا چشم های محمدشاه اومد، قیافش خیلی مضحک و خنددار شد، به او خندیدند و کلاه سر کسی گذاشتن از اینجا رایج شد و وارد فرهنگ ما شد. و اتفاقا خیلی وقتها که ما خیلی زیان مادی میکنیم، خودمون هم نمیفهمیم، میگیم مثلا فلانی این آقای عبدالله خان یک کلاهی سر ما گذاشت، آقا تو توی چشممون اومد. و مراد این هست که در یک معامله یا در یک چیز اقتصادی و مالی ضرری به ما زد و متوجه نشدیم. کلاه برداری هم تقریبا همین معنا رو میده، منتها در یک مقیاس بزرگتر. کلاه برداری معمولا مقیاسش بزرگتره، کلاه سر کسی گذاشتن معمولا کوچکتره. توی کلاه برداری معمولا از پیش یک نقشه وسیعی میکشن، طراحی میکنند و مثلا میگن که آقا میخوایم آپارتمان بفروشیم با 100 میلیون تومان، 100 میلیون تومان شما پیش پرداخت به ما بدید، یک سال بعد آپارتمانتون رو تحویل بگیرید. 1000 نفر 2000 نفر میرن پول میدن. یک شرکت سوری سر 2 ماه میبینی که شرکت جمع کرد، رفت رد کارش، پولهای شما هم رفت. این میشه کلاه برداری. شما یک طرح از پیش تعیین شده با یک نقشه دقیق وارد کار شدن. کلاه سر کسی گذاشتن معمولا با این نقشه و این همه چیز نیازی نیست، با یه دروغ ساده هم میشه کسی رو فریب داد و کلاه سرش گذاشت. همان گونه که نادرشاه افشار کلاه سر محمد شاه هندی گذاشت و کلاه او رو برداشت. پس حسابی حسابی مراقب و مواظب کلاهتون باشید که کسی کلاهتون رو بر نداره. شاید بعضی ها فکر بکنن که از خودگذشتگی و فداکاری کار هر کسی نیست و باید آدم خیلی فوق العاده ای باشی تا بتونی از خودت به خاطر چیزی یا کسی بگذری، اما اینطور نیست. شاید خود ما هم در طول روز و در زندگی روزمره از خودگذشتگی های ساده ای می کنیم و خودمون هم حواسمون نیست که این خودش چه آرامش و خیر و برکتی به زندگی ما می بخشه. همین که مادری از غذای خودش میگذره، خودش کمتر غذا میخوره تا فرزندش سیر بشه، همین که جوانی در صف نونوایی نوبتش رو میده به پیر سال خورده ای، همین که موقع رانندگی صبورانه به هم راه میدیم و اخلاق شهروندی رو مراعات میکنیم، همین که من و شما توی مترو یا اتوبوس جامون رو میدیم به افراد ضعیفتر و مسنتر تا بنشینند، همین که از خرج و مخارج غیر ضروری خودت برای کمک به نیازمندان بزنی، همین که اگه صاحب خونه بر مستأجرت رؤوف و مهربان باشی، حتما اگه کاسبی با مشتری منصف باشی، اگه مدیری هوای کارمند رو داشته باشی، اگه کارمندی هوای ارباب رجوع رو داشته باشی، اگه از مسئولان رد بالا هستی، همه تلاشت رو برای خدمت صادقانه به مردم انجام بدی، همه و همه یک جورهای خودگذشتگی، از خودگذشتگی و فداکاری و ایثار محسوب میشه. همه ما میتونیم عزیزان ایثار بکنیم و فداکار باشیم. راستی که هیچ فداکاری چون فداکاری پدر و مادر برای فرزندان نیست و ما هر کاری بکنیم نمیتونیم از خودگذشتگی این دو عزیز رو بکنیم. جبران بکنیم، تا هستند دستبوسشون باشیم و قدر شناس این دو فرشته مهربان. از شما سوال کردین در خصوص از خودگذشتگی و اینکه حاضرید برای چی یا برای کی از خودتون بگذرید. صدای شما رو میشنویم.
من مخالف که پیاندانان خدا میاماشن انشالله از من راضی باشن حاضرم از خودم نیمدنم.
آقای خانم دانای از یاسوج نوشته با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، حاضرم برای رضای خدا هر کار خیری انجام بدم. درود بر شما.
من بخاطر دخترم واقعا از خودم گذشته، خاطر اینکه آرامش دخترم حفظ باشه در زندگی از خودم گذشتم و همم شاکرم که چرا این کار کرد، ولی به دلایلی احساس کردم از خودم بگذرم. بعضی نیست که حتما یه وقت ناراحت باشه. موفق باشه.
من وقتی مادرم ازم گذشت یه بچگی، ولی با این همه دلم نمیخواد کسی ناراحت ببینم، واقعا میگن و میگذرم از خودم اگه قرار باشه کسی شهد بشه. عزیزی از تهران اینو فرستادن، اسمش رو ننوشتم.
من چون خودم تو انجمن نابینایان فعالیت میکنم، همیشه به خاطر هم نوعانم حاضرم هر نوع فداکاری رو انجام بدم. احمد پدرانفر هستم از روستای زیادآباد میمه.
بله، سپاس از شما. آقای معافی از کاشان نوشتم که من در زندگی از مال و جوانی خودم به خاطر بچه هام الان هم حاضرم جان خودم رو فدا کنم. به به، درود بر شما عزیزم، چقدر ایثارگر. انشالله که فرزندان قدر شما رو بدونن.
برای بنده علاوه بر اینکه بی تردید همه حاضرن در وهله اول برای خانواده و پدر و مادرشون از خودگذشتگی کنن، در باقی موارد شاید به زمان و مکان و شرایط بستگی داشته باشه. دقیقا مثل از اون گذشتگی که شهدای ما در دوران دفاع مقدس که به راستی نهایت شرافت و از خودگذشتگی رو برای وطن و مردمشون به نمایش گذاشتن. به نظر من از خودگذشتگی جزو بالاترین صفات یک انسانه. براتون از این سلامتی و سعادت دارم و از طریق برنامه خوبتون یاد تمام شهدا و جانبازان کشور رو گرامی میدارم که اسوه از خودگذشتگی و فضاکاری
است. خدا نگهدارتون.
امید هستم از تهران.
معید از فلاورجان اصفهان نوشته حاضرم از همه چیز و زندگیم بگذرم تا یک بار دیگر پدرم رو ببینم. همین.
در این که ایثار کردن جان، مال و خویشتن دوستی مقام بسیار بالایی میخواهد شکی در آن نیست، ولی برای انسانهای عادی مثل ما که این کارها برای ما مشکل است، کافی است که در مقابل انسانهای عادی و جاهل صبر پیشه کنیم و این خود با لبخندی برای دیگران میتواند هدیه باشد، چرا که صبر برای ایمان مانند مقام سر برای بدن است. با تشکر، ناصر پناهنده از تهران.
پریناز خانم پاداش از اردبیل نوشتن که من حاضرم به خاطر آرامش و آسایش خانواده از جان و مالم بگذرم. پدر خدا بیامرزم خیلی با گذشت و فداکار بود، یکی از الگوهای من توی اعضای خانواده پدر خدا بیامرزم هستن. احسنت، احسنت، درود بر شما. این بیت تقدیم به شما که شاعر می‌فرماید که روح پدرم شاد که فرمود به استاد فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ.
من قابل این حرفا نیستم، ولی فداکاری کسی را نمیشناسد. انسان فداکار دنبال کس خاصی نمیگرد که برای او فداکاری کند. فداکار واقعی بی‌منت کاری برای کسی میکند و هیچ توقعی هم ندارد. چرا؟ زمانی هر انسان کاری برای کسی میکند طبعا دیگری باید به فکر مفاد باشد. این فداکاری نمیشود. فداکاری و این به ایثار هر زمان که پاسخ باید انجامش داد. شب خوش نظرفی هستم.
زنده باشین عزیزم. نوشتند که ما انسان ها همیشه مرگ را برای دیگران میخواییم، ولی من هرچه فکر میکنم تو زندگی سعی کردم کاری که انجام میدیم به نحو احسن انجام بدهم و صاحب کار هم هر کسی میخواد باشه. جواد فلاحتیان از اصفهان.
من حاضرم به خاطر خانواده از خودگذشتگی کنم. اگر هزار بار بهم بدی کنم باز هم از خودگذشتگی میکنم و هم به ابروم نمیارم و جون ناقابلم رو فداش میکنم. با تشکر الهام گنگزنی از فاتر.
سپاس از شما. انشالله که عزیزان در فرازهای بعدی هم صدای شما عزیزان رو پخش میکنیم. باز هم با ما در ارتباط باشید و به این سوال پاسخ بدید که برای چه کسی یا چه چیزی حاضرید که از خودتون بگذرید. تلفن ها رو یه بار دیگه میگم: 2225-309 2224-2086 و سامانه 30900. و اما عزیزان، در ماه محرم الحرام هستیم. دو سه روز از ماه محرم الحرام گذشته، ماه اقامه عزا برای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خاندان و یاران با وفاشون. امیدوارم که در این ماه عزیزان قدری خودمون رو به مرام و منش آن بزرگوار نزدیک بکنیم و امام حسین رو بیشتر بشناسیم. او برای چه رفت، چرا شهید شد و چرا خودش و خانوادش رو، همین موضوعی است که امشب مد نظر ما هست. چرا امام حسین از همه چیز گذشت، برای خدا گذشت. و این بیت هم از بیدل دهلوی بد نیست بخونم براتون که: جهان خونریز بنیاد است، هشدار، سر سال از محرم آفریدند.
زمان اجاز می خواهد به پاکی، سفر سرباز می خواهد به پاکی، دوباره اربعین از ره رسیده، زمین پرواز می خواهد به باقی.
ما دل شده ی عطرت تاها هستیم، هم قافله ی زینب کبرا هستیم. بعد از گذر 14 قرن هنوز ما ظاهر اربعین مولا هستیم، ما ظاهر اربعین مولا هستیم. هرچند بشر غرق سراب است هنوز، محروم ز روی آفتاب است هنوز، هنگام اربعین که می آید باز،
انگار زمین در تب و تاب است هنوز، انگار زمین در تب و تاب است هنوز.
زمان اعجاز می خواهد به پاکی، سفر سرباز می خواهد به پاکی، دوباره اربعین از ره رسیده، زمین پرواز می خواهد به پاکی.
بنگر که زمین رخت سیاه می پوشد، یک کرب و بلا جام آتش می نوشد. این غیرت قاسم و علی اکبر هاست، کس چشمه شور اربعین می جوشد، کس چشمه شور اربعین می جوشد. نوری که زربعین به دلها تابید، توفان قدم هاست به سمت خورشید، صد قافلش تا حسین در راه است، تا کور شود هر آن که نتواند دید.
زمان اعجاز می خواهد به پاکی، سفر سرباز می خواهد به پاکی، دوباره اربعین از ره رسیده، زمین پرواز می خواهد به پاکی.
هر کس که به دل شوق زیارت دارد، بر سوز دل حسین اشارت دارد، این شعله اربعین تب عاشوراست، داغیست داغیست که تا ابد حرارت دارد.
بسیار خوب، حافظ می‌فرماید که سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابانگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعین. خب خیلی فضای این کاری که شنیدید حماسی بود، خیلی پرشور، و محرم الحرام ماه حماسه است، بزرگترین حماسه‌ای که در طول تاریخ بشریت میشه از اون یاد کرد، حماسه‌ای است که امام حسین در روز دهم محرم سال 61 هجری آفریده و هیچ حماسه‌ای به گرد اون نرسیده و نخواهد رسید، تا دنیا دنیاست و تا این کره خاکی میچرخد و میگردد. بله، فضای اربعین رو تداعی کرد برای ما. انشالله که امسال شرایط به گونه‌ای رقم بخوره که عزیزان ما در این سفر معنوی حتما شرکت بکنند. امیدواریم کرونا فروکش بکنه، مرزها باز بشه، کشور عراق هم آمادگی پذیرش مسافران و زائران رو داشته باشد، همینطور در روز تاسا و عاشورای حسینی که در آستانه اون قرار داریم. به هر حال مراقب خودتون بیشتر باشید، یک مقدار متاسفانه بیماری موج گرفته. ما که رسیده بودیم به روزی که هیچ عزیزی رو از دست نمیدادی، متاسفانه رسیدیم به روزی 50-60 نفر متاسفانه تلفات مجددن در حوزه بیماری کرونا. این سیل هم که اضافه شد به غمها و داغهای ما، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. مراقب خودتون باشید عزیزان. بخشی از راه شب یک شنبه شب ها مادی پخش عالی جناب فردوسی با صدای هنرمند خوب و دوست داشتنی شمسی فضل اللهی بشنوید.
من و عالی جناب فردوسی،
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام، چو سو که پدر شاه نوذر بداشت، ز کیوان کلاه کیی برفراشت. به تخت منوچهر بر بار داد، سپه را درم داد و دینار داد. عزیزان حالا از چی میخوایم صحبت کنیم؟ بزرگان همه بر تخت بوسه زدند و گفتند ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم. شاید میخواستم بگن که حواست رو جمع کنی، گنجا که میبخشی زمانی به درد کشور میخوره. مدتی که گذشت نوذر از رفتار نرم منوچهر شاه برگشت و به موبدان و بزرگان تیزی کرد، یعنی گستاخی کرد. تا پیشنهادی دادن گفت نه. ره مردمی نزد او خار شد، دلش بنده گنج و دینار شد. کدیور یکایک سپاهی شدن. کدیور یعنی کد خدایان، زراعت پیشگان، دهقانان. کاراشون انقدر کم شد و دیگه نمیتونستن کشاورزیشون رو بکنن، یکایک نظامی شدند. دلیران پرآواز شاهی شدند. ببینید چی شد، دلیرانی که قرار بود شاه رو نگه دارن پرآواز شاهی شدند. همه خودشون گفتن خب ما هم جای نوذر میتونیم باشیم. خیلی بد شد. میگفتن ما میتونیم شاه بشیم، نوذر رو قبول نداشتن. شیرازه شهرها دوستان داشت از هم پاشیده میشد. به هر حال از کشور خروش و غوغا بر اومد، اما اینا به گوش نوذر نمیرسه. اینو بعد یکی به نوذر میگفت، البته مثل که به هر حال به گوشش رسونده بودن. ترسید نوذر، ترسید و به ترسید بیدادگر شهریار. فرستاد نامه به سام سوار که تا شاه مژگان به هم برنهاد، ز سام نریمان وسی کرد یاد که خود را برسان و این قوقایی که از پهلوانان و بزرگان برآمده آروم کن. عزیزان نوذر التماس و درخواست داشت از سام که گفت ممکنه این کشور و تخت و تاج از بین بره. چون نامه بر سام نریمان رسید، یکی آه سرد از جگر برکشید. خلاصه سام نامه رو که خوند فهمید خراب شد، باید برگرده. وقتی سام رسید مردم چه استقبالی کردند، پهلوانان چه استقبالی کردند، اون کشکاران که اومده بودن نظامی شده بودن ازش استقبال کردن. همه گفتن اگر تو بر این تخت شاهی بنشینی ما همه تخت تو رو بوسه خواهیم زد. و گفتند نگردد همی بر ره بخردی. نوذر رو گفتن از اون دور شد فره ایزدی. این دیگه خیلی بد بوده، چون تمام اینا به این دلیل انتخاب می شدن که می گفتن فره ایزدی دارن، وگرنه منوچه به جای این که پسرشو بذاره، اگر می دونست این فره ایزدی نداره باید می گشت یکی دیگر پیدا می کرد. بدیشان چنین گفت سام سوار که این کی پسندد ز ما کردگار. پهلوانان باید حمایت کنند از شهریاران. من قول میدم دوباره او رو به فرح ایزدی نزدیک کنم و صبر کنین من برم او رو ببینم. و به نزد شاه نوذر روان شد. چو سام اندر آمد نزدیک شاه، زمین بوسه داد از بر تختگاه. نوذر هم از تخت پایین آمد و سام نریمان رو در آغوش گرفت و گفت خیلی به تو احتیاج دارم.